با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر آغاز می شود، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این کشور با بزرگترین بحران جهان روبرو است. جزئیات تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد میگوید که از انگامی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، مکتب‌های دخترانه در این کشور با بیشترین سرکوب روبرو شده. این سازمان در اعلامیه مشترک به مناسبت روز همبستگی زنان جهان دیروز 8 مارچ گفت که حاکمان فعلی افغانستان بر آن راهکارها تمرکز کردند که در نتیجه آن هزاران زن و دختر در خانه‌هایشان زندانی شدند. سازمان ملل متحد دیروز به دنبال نشست شورای امنیت که به بحث در مورد افغانستان تمرکز کرد، این اعلامیه را نشر کرد. طالبان به این اظهارات مقام‌های سازمان ملل متحد تا هنوز عکس‌العمل نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان به زنان حق می‌دهند. به دنبال اتحادیه اروپا، بریتانیا روز گذشته به مناسبت روز همبستگی زنان جهان تحریم‌هایی را بر مقام‌های طالبان اعلام کرد. بر اساس گزارش ها، جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفته که این تحریم به خاطر به اجرا گذاشته می شود که طالبان به صورت گسترده از حقوق زنان و دختران در افغانستان تخطی کردند. در گزارش ها جزئیات داده نشده که کدام مقام های طالبان مشخصاً با تحریم روبرو شدند، اما یک روز پیشتر اتحادیه اروپا ندا محمد ندیم سرپرست وزیر تحصیلات عالی و شیخ محمد خالد سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌هایش شامل کرد. هر دو مقام طالبان به صدور فرمان‌های وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان دخیل دانسته می‌شوند. بریتانیا هم زمان با مقام‌های طالبان بر چند مقام از ایران، سوریه و سودان جنوبی تحریم وضع کرده. یک سرباز آمریکایی که در حمله آگست سال 2021 در میدان هوایی کابل زخم برداشت، اکنون گفته که برایش گفته شده بود که انتحار کننده مظنون گروه داعش را هدف قرار ندهد. بر اساس گزارش ها، تایلر وارگاس اندرویوس دیروز در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که معلومات استخباراتی تایید کرده بود که انتحار کننده شناسایی شده. و حتی جزئیات داده که انتحار کننده با ریش تراشیده، لباس نسواری رنگ، واسکت سیاه به همراه یک مرد کهنسال در میان مردم وارد شده بود، اما برایش گفته شد که این فرد شاید خطرناک نباشد. این سرباز نگفته که کی با او دستور داده. در مرگبارترین حمله انتحاری دو دهه اخیر در افغانستان که در 26 آگست سال 2021 در میدان هوایی کابل رخ داد، 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو از مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده. یونسکو دیروز در توییت با اشاره به مسموم شدن صدها دانش آموز در ایران، خواهان تحقیق و اقدام فوری برای حفاظت از تمامی دانش آموزان در این کشور شده. همزمان با این، وزارت اطلاعات ایران گفته که سرنخ‌های از علت مسموم ساختن دختران به دست آورده، اما در این مورد جزئیات داده نشده. نگرانی‌ها در ایران افزایش یافته، زیرا تخمین می‌شود که شاید تا 5000 دانش آموز به ویژه دختران تا 3 ماه گذشته در آن کشور مسموم شده باشند. و نیروهای اوکراینی میگویند که ادعای روسیه در مورد تصرف شهر باخمود نادرست است. لویدرستیز اردوی اوکراین در پیام روزانه‌اش دیروز گفت که نیروهای کشورش در جریان 24 ساعت بیش از 100 حمله روسیه را عقب زدند. پیش از این روسیه ادعا کرده بود که نیروهای شهر باخمود را در منطقه دونست در تصرفشان درآوردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. همانطور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری برنامه میشنوید که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این کشور با بزرگترین بحران جهان روبرو است. روزا اتمبایوا شامدی روز به شورای امنیت سازمان ملل ملل متحد گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان سرکوبگرترین کشور برای زنان در جهان است. سایر اشتراک کننده هم در این نشست وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده عنوان کردند و از جهانیان خواستند که با طالبان در مورد مسائل حقوق بشری با جدیت گفتگو کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که دختران در این کشور در خانه ها زندانی اند. بانوانی که به گفته روزا اوتونبایووا می توانند دکتر، سیاستمدار، آموزگار و خبرنگار شوند. اوتونبایووا چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان متمرکز بود گفت که عملکردهای طالبان و تحریم های آنها دختران را خیلی ناامید کرده است. او هشدار داد که اگر طالبان زنان و دختران را به کار و آموزش نگذارند افغانستان سقوط خواهد کرد.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان به عنوان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان باقی مانده است. علاوه بر تخطی از حقوق زنان و دختران، شاهد سایر نقص‌های حقوق بشری هم در افغانستان بوده‌ایم. بر اساس گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، کشتار بدون محاکمه، بازداشت‌های خودسرانه، توقیف و شکنجه در افغانستان انجام می‌شود. این گونه رفتار از جانب حاکمان فعلی در برابر مقام‌ها و نیروهای پیشین امنیتی صورت می‌گیرد. چون این کار تخطی از فرمان عفو عمومی است که طالبان اعلام کرده بودند.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد افزود که افغانستان با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروست و امسال تا 28 میلیون تن برای زنده ماندن با کمک‌های بشری نیاز دارند. روزا اوتونبایووا همچنان گفت که برای کمک رسانی به این همه به 4.62 میلیارد دلار نیاز است. به باور او چون این درخواست کمک در سطح جهان بزرگترین است. اوتونبایووا در روز همبستگی زنان جهان از چالش ها در برابر شهروندان به ویژه بانوان افغان یادآوری کرد. سایر اشتراک کننده ها در نشست دیروز شورای امنیت وضعیت زنان در افغانستان را خیلی ناگوار عنوان کردند. یکی از آنها زبیده اکبر فعال حقوق زنان است که از جامعه جهانی می خواهد تا بدون مطرح کردن شرط هایش با طالبان تعامل نکند.
باید وضاحت داشته باشید که بدون مطرح کردن شرطهای اساسی و پذیرفتن آنها با طالبان تعامل نشود. در این اقدامها سفر نکردن مقامهای ارشد سازمان ملل متحد به افغانستان شامل باشد تا هنگامی که به حقوق زنان اولویت داده می شود. از شما می خواهم که به شمول ندادن کرسی به نماینده طالبان در سازمان ملل متحد هیچ گونه مشروعیت به آنها ندهید.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را هم داشته باشد، اما آنها دستیاب نشدند. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که تمامی شرط‌ها برای بر رسمیت شناختن حکومت آنها تکمیل شده، اما به نظر می‌رسد که جهان با آنها همصدا نیست. طالبان در ماه دسامبر گذشته زنان را از کار در مؤسسه‌های غیر دولتی باز داشتند و دروازه پوانتون‌ها را برای دختران بستند. با آنکه طالبان میگویند چون این اقدامهایشان کوتاه مدت است، با آن هم نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که چون این محدودیت ها بر روان مردم این کشور و تعامل میان طالبان و جامعه جهانی تأثیر منفی گذاشته است. روزا اوتونبایووا تاکید میکند که جامعه جهانی باید راه گفتگو با طالبان را بگشاید تا به باور و اطمینان حاصل شود که چالش های فعلی پایان مییابند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس را دیروز برگزار کرد که در آن وضعیت زنان در افغانستان باز هم نگران کننده عنوان شد. یکی از اشتراک کننده ها در این نشست فوزیه کوفی بود، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان. جاوید نعیمی با خانم کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در نشست های حاشیه‌ای شورای امنیت کدام مسائل را مطرح کرده.
از 3-4 روزی که یک شماری از زنان در سازمان ملل هستند با مسئولین مختلف از جمله وزرای کشورهای مختلف، سفرا، نماینده های دائمی کشورهای عضو شورای امنیت و سازمان ملل در مجموع جلسات داشتیم، صحبت هایی که داشتیم، پیهم مسئله وضعیت نابهنجار زنان افغانستان و در مجموع مردم افغانستان برجسته شد، مطرح شد. ما میفهمیم که امروز وضعیتی که در افغانستان جریان داره در هیچ کشور دیگه در جهان جریان نداره. محرومیت از اساسی ترین حقوق انسانی و اسلامی زنان افغانستان متاسفانه به یک وسیله تبدیل شده که امروز طالبان از او به حیث یک ابزار قدرت استفاده میکنن. و نماینده یوناما هم در صحبتایش به این مسئله تاکید کرد و خب طبیعی است که محرومیت زنان از کارشان، از حق تحصیلشان، از مشارکت سیاسی و فرهنگی و مدنیشان تنها یک بحث حقوق بشری نیست، بلکه با آینده افغانستان هم رابطه داره. در صحبتایی هم که ما داشتیم با نماینده جامعه مدنی در شورای امنیت داشت، ما در ملاقاتایی که داشتیم خواهان فشار بیشتر شدیم. نماینده سازمان ملل متحد خواهان شرایط واضح برای تعامل در قسمت مسائل حقوق بشری با طالبان شد.
خب بانو کوفی، یونما یا همان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خودش چی مکلفیت هایی داره؟
یونما باید مسئولیت خود در مورد نظارت جدی از وضعیت حقوق بشر باید ادا کنه. یکی از سه وظایف اصلی یونما نظارت از حقوق بشر و راه اندازی گفتگوهای سیاسی بود در یک سال گذشته که یونما فقط در قسمت کمک های بشر دوستانه تاکید داشت و این دو وظیفه دیگه خود به خوبی اجرا نکرد و امروز اکثر کسانی که اونجا بودن از این وضعیت ناراحت بودن و شکایت داشتن، هم خانم ها هم کسانی که حتی تعداد کشورهای عضو. و در مورد کمک های بشر دوستانه هم در حال که طالبای ادعا دارن که منابع عواید داخلی خود از زیاد ساختن، پس چرا این عواید داخلی را بر مردم مصرف نمیکنن؟ چرا از دنیا میخواین که دنیا کمک های بشر دوستانه را ادامه بده و بدون حضور زنها ادامه بده؟ طبیعی است که اینجا کشورهایی بودن که اونا در مورد دوام کمک های بشر دوستانه سوال داشتن و میگفتن که ما چطور میتونیم کمک بشر دوستانه را ادامه بدیم در صورتی که زنها شامل مستفیدین از اون نباشن. بنان ما فکر میکنم وضعیت افغانستان هر روز پیچیده تر میشه و ما به یک نقطه رسیدیم که یک فشار بیشتر لازم است. شماره از وزیرای طالبا در گفتگو و جلساتشان با خارجا میگن که اونا طرفدار تعزیرات و تحریمات علیه زنان نیستن. خب اگر چنین است، چرا اونا واضح یا استاد نمیشن یا ایر تغییر نمیتن؟
و شما کدام خواسته ها را مطرح کردین در شورای امنیت و سایر نشست ها؟
ما در صحبت هایی که داشتیم هم در شورای امنیت و هم در جلسات حاشیه‌ای ازی بار گفتیم که هر هیئتی که به افغانستان میره باید قبل از مسئله صحبتش با طرف طالب معلوم باشه و مشخص باشه که در مورد زنان چی صحبت میشه، چون ما دیدیم که از هر فرصتی که سفر به داخل افغانستان میشه طالب از او استفاده میکنن بر تبلیغات و بیرون ساختن اجندای خودش.
فوزیه کوفی، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. سازمان بین المللی کار و سازمان صحی جهان از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اما کننده بخش افغانستان در سازمان بین المللی کار گفته که تغییرات سیاسی سطح اشتغال زنان در افغانستان را به شدت کاهش داده. باز هم جاوید نعیمی جزئیات داره.
سازمان بین المللی کار وضعیت اشتغال زنان را در افغانستان نگران کننده عنوان می کند و از کاهش شغل بانوان در 1.5 سال گذشته خبر می دهد. رامین بهزاد، هماهنگ کننده بخش افغانستان در این نهاد، شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که تحولات سیاسی در کاهش اشتغال زنان افغان نقش خیلی بزرگ داشته.
همونطور که ملاحظه میشه، متاسفانه زنان افغانستان، زنان شاغل در افغانستان بیشتر در واقع تحت تاثیر این تحولات و این تغییرات قرار گرفتن و سطح اشتغال اونها به تبع بیشتر کاهش پیدا کرده.
یک روز پیشتر از این سازمان بین المللی کار گزارش را از وضعیت اشتغال در افغانستان نشر کرد و در آن گفت امور کاری زنان 25% و از مردان در این کشور طی 1.5 سال گذشته 7% کاهش یافته است. این سروه 3 ماه دوم سال 2021 را تا 3 ماه چهارم سال 2022 مقایسه کرده است. در مجموع شمار کسانی که در افغانستان طی 1.5 سال گذشته بیکار شدند اکنون از سوی سازمان سازمان بین المللی کار بیش از 900 هزار تن گفته شده. حدود 1.5 چند بیشتر از پیشبینی که سال گذشته از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفته بود. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. این اقدام طالبان با واکنش های جدی همراه شد. همزمان با این سازمان صحی جهان میگوید که کارمندان زن در بخش صحت با چالش های فراوان در افغانستان روبرواند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم روزها و شبهایتان با خوشی و تندرستی سپری شود و در این میان هم شنونده رادیو آزادی باشید. اینک با یک شماری تازه مهمان خانه هایتان هستیم و آنچه را تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستان آموزنده با عنوان آرش ورزشکار می شود از سایت گروه شعر و داستان کودک از داستان نویس معاصر بانو مریم سپر. سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شده است. در این مورد گزارشی نیز داریم.
در اون ساعت برسم که افغانستان هم بتانه بر خودش مترجم داشته باشه. تال ندیدیم که از کتاب های ترجمهی که مثلا مربوط رومانا و اینا میشه که میخوانم مترجم یک کتاب مثلا افغان باشه.
جالب ها در رسانه ها را نیز میشنوید. قصه عشق و عاشقی نصرو که آهنگی نیز در آن خوانده شده است.
مردم از این اتفاق شگفت زده شده بودند. شاید این آهنگ اندوه نسروی گم شده در انبوه تنهایی را که تا لحظه های دیگر در دل خاک می خفت فریاد می کرد.
پارچه شعری از شاعر معاصر حبیب سادات به صدای دو دکلماتور مشهور مرضیه عدیل و کبیر کاووسی. پیشفعالی چیست؟ حرفهای پیرامون آن.
پیشفعالی در بزرگسالی به اندازه این اختلال در کودکی شناخته شده نیست. با این حال بیش از آنچی ما تصور میکنیم رایج است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده داریم با عنوان آرش ورزشکار می شود از سایت گروه شعر و داستان کودک. این داستان را داستان نویس خوب معاصر بانو مریم سپر نوشته و دکتر شفیق دیباج آن را ویراستاری نمودند. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
آرش نزدیک مادر بزرگش نشسته بود و مشتاقانه به دستان مادر بزرگش نگاه می کرد و با کنجکاوی تمام می پرسید: مادر بزرگ، این لیف ها کی تمام می شود؟ مادر بزرگ نگاه پرمهر به آرش انداخت و لبخنده زد و گفت: پسرم، بار 21 است که همین سوال را می پرسی. برو یک چشم بخواب، وقت تمام شد بیدارت می کنم و با هم می رویم. آرش با کم ناراحتی گفت: درست است مادر بزرگ، می روم و می خوابم، اما یادتون باشد که وعده خرید آیس کریم داده اید. مادر بزرگ گفت: وعده من وعده است، تو برو بخواب، هنوز لیف تمام نشده و هوا هم خیلی گرم است، عصر با هم می رویم. آرش روی فرش سالون دراز کشید و خوابید. مادر بزرگ لیف ها را تمام کرد، داخل یک خریطه گذاشت، آرش را بیدار کرد و هر دو به سوی بازار روانه شدند. آرش در طول راه خیلی سوال می کرد و به مادر بزرگش از همکلاسی هایش سخن می گفت. وقتی به خیابان رسیدند، آرش ناگهان متوجه صداهای عجیب شد و به هر سو نگاه کرد و بالاخره متوجه شد که این صداها از پنجره زیرزمینی یک فروشگاه می آید. آرش ایستاد و مشغول تماشا شد. مادر بزرگ گفت: آرش جان، بیا برویم که دیر می شود. آرش گفت: مادر بزرگ، ببین، در اینجا بچه ها ورزش می کنند، من هم می خواهم ورزش کنم. در مکتب ما پسری است که 2 مدال گرفته و در مسابقات برنده جایزه شده. مادر بزرگ، من آیس کریم نمی خواهم، اگر امکان دارد لطفاً مرا در اینجا ثبت نام کن. مادر بزرگ با ملایمت گفت: بیا برویم پسرم، دیر می شود. اما آرش روی حرف خود اصرار داشت. آخر مادر بزرگ گفت: درست است، حالا بیا که برویم و لیف ها را بفروشیم، شاید هم فروخته نتوانیم. اگر پول نباشد چطور با ورزشگاه رفته می توانی؟ آرش با اعتماد کامل گفت: مادر بزرگ، من در پیچیدن نخ ها و کارهای خانه و خرید سودا کمکتان می کنم تا زودتر و بیشتر لیف ببافید و پول ورزشگاه را داده بتوانید. من خیلی دوست دارم ورزشکار شوم. مادر بزرگ نگاهی از روی محبت به نوازش انداخت و با تایید چشمانش را باز و بسته کرد. آنگاه هر دو سوار میلی بس شدند. داخل بس بسیار بیروبار بود و نفس کشیدن مشکل. آرش برای این که از مادر بزرگش جدا نشود دست او را محکم گرفته بود. صدای آزاردهنده کلینر به گوش می رسید که فریاد زنان می گفت: کرایه هایتان را بکشید. مادر بزرگ 5 افغانی در دست کلینر داد و با آرش در ایستگاه مورد نظر پیاده شدند. چی بازار شلوغ و پرجمعیتی بود. از هر طرف صداهای دست فروشان می آمد. پسر بچه همسن آرش جواری بریان می فروخت، پسرک دیگر ساجق و پوقانه و دخترک هم قلم های رنگه و خودکار در دست داشت و به هر کس عرضه می کرد. آرش به مادر بزرگش گفت: مادر بزرگ، مادر بزرگ، ببین که ده ها پسر و دختر همسن من در کار خرید و فروشند، من هم می توانم مثل آنها کار کنم و خرج باشگاه را بدهم. مادر بزرگ گفت: تو و این بچه ها بزرگترین مسئولیتتان رفتن به مکتب و درس خواندن و دانش آموختن است. این فکر را از سرت بیرون کن. تا من زندم و دستم توان بافتن دارد می توانم خرج تحصیلت را بدهم. تو باید در آینده دکتر، انجینیر، معلم، مدیر و رئیس شوی، نه این که کار کنی و از درس بمانی. آرش که هنوز اهمیت سخنان مادر کلانش را به درستی درک نکرده بود اخم کرد و دیگر حرف نزد. حتی به سوال مادر کلانش هم جواب نمی داد. آنها بالاخره به دکان آشنا رسیدند و مادر بزرگ لیفها را به دکاندار داد و مبلغ پول از او گرفت و کم پیاز و کچالو خرید و به آرش گفت: پسر گلم، تو کدام میوه را خوش داری که برایت بخرم؟ چه نوع آیس کریم دوست داری؟ برویم تا وعده ام را وفا کنم. از زمین صدا آمد، اما از آرش نه. او تمام این مدت ساکت بود. مادر بزرگ نگاهی به آرش انداخت و فهمید که آرش قهر است. لبخند زد و گفت: عزیزم، قهر نکن که ضرر میکنی. آرش به حرف آمد و گفت: من آیس کریم نمی خواهم. من می خواهم به باشگاه بروم و ورزشکار شوم. مادر بزرگ گفت: آرش جان، عزیزکم، اول باید همراه مسئول باشگاه حرف بزنم. شاید پول زیاد بگیرد که در توان من نباشد. تو می دانی که پدرت مسافر است و ماهاست که برای ما پول نفرستاده. مادر خدا بیامرزد، اگر زنده می بود کمک خرچ خانواده می بود. خدا رحمتش کنه. آرش هیچی نگفت و با مادر کلانش برا افتاد. وقتی خانه رسیدند هوا تاریک شده بود. مادر بزرگ با عجله غذا را آماده کرد، اما آرش از بس ناراحت بود غذا نخورده خوابید. مادر بزرگ صبح زود از خانه بیرون شد و رفت تا به دم در باشگاه رسید و در زد. یک پسر نوجوان در را باز کرد و گفت: خاله جان، با کی کار داری؟ مادر بزرگ گفت: من میخواهم مسئول اینجا را ببینم. پسر جوان گفت: درست است، بفرمایید. بعدن مادر بزرگ را به دفتر باشگاه رهنمایی کرد و گفت: بفرمایید، مدیر مسئول اینجاست. مدیر باشگاه پرسید: خاله جان، با کی کار داری؟ مادر بزرگ گفت: پسرم، ما در انتهای همین کوچه زندگی می کنیم و نواسگک 6 ساله‌ام بسیار به ورزش علاقه دارد. شما او را می پذیرید؟ مدیر گفت: چرا نه؟ طرف های عصر بیارین، ببینیم و گپ بزنیم که به کدام رشته ورزشی علاقه دارد. عصر مادر بزرگ و آرش به باشگاه رفتند و آرش به مدیر گفت که به رشته تکواندو علاقه دارد و می خواهد در آینده قهرمان شود. مادر بزرگ و مدیر درخشش عجیبی را در چشمان آرش می دیدند که از اعتماد به نفس و پشتکار او خبر می داد. ثبت نام تمام شد و آرش مشتاقانه مادر بزرگش را بغل کرد و گفت: مادر بزرگ، وعده می کنم که در دروس مکتب و در ورزش بسیار پیشرفت کنم. مادر بزرگ صورت آرش را بوسید و با خوشحالی به سوی خانه رفتند.
داستان آموزندهی بود با عنوان آرش ورزشکار می شود. از سایت گروه شعر و داستان کودک از داستان نویس معاصر بانو مریم سپهر. سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ، برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شده است. او داستان کوتاه را تحت عنوان آخرین 15 دقیقه حق لمس نوشته و از میان 800 اشتراک کننده به عنوان داستان منتخب شناخته شده است. کارشناسان ادبی نقش نویسنده های جوان از میان دختران را در رشد ادبیات مهم می دانند و می گویند باید زمینه رشد برای زنان و دختران فراهم شود. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
او برایم گفته بود: اولین باری که مرا در حال گریه کردن دید عاشقم شد. بعد شنیدن آن حرفهای شیرین از زبان او، دیگر تمام اشکهایم برای او شد و او صاحب قسمتی از بارانهای شهر است. تا با او فکر می‌کنم.
قسمت از داستان کوتاه با عنوان آخرین 15 دقیقه حق لمس نوشته سمیرا کوثری دانشجوی افغان از ولایت بلخ. این داستان کوتاه اخیراً کاندید مسابقه ادبی صادق هدایت در ایران شد و از میان 800 اشتراک کننده فارسی یا دری زبان مقام نخست را به دست آورد. از او پرسیدیم چطور در این مسابقه شرکت کرده و داستانش حاوی چه پیامی است.
الان که این مسابقه را از طریق یک آگاهی پیدا کرده بودم در یکی از شبکه‌های مجازی و در او اشتراک کردم. یک همک تخیلی نوشته بودم. داستان در مورد یک خانم بود که یعنی در یک جامعه که تخیلی بود در او زندگی میکرد و شوهرش هم یک وضعیت حساس داشت و فلج شده بود. باز خانمش به نظر خودش میخواست که و جامعه و مشکلاتش مبارزه کنه.
سمیرا کوثری دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی در یک از پوهنتون‌های خصوصی مزار شریف است. بانو کوثری میگه که علاقه خاصی به زبان و ادبیات دارد و دوست دارد در آینده مترجم شود.
در اون ساعت برسم که افغانستان هم بتانه بر خودش مترجم داشته باشه. تا ندیدیم که از کتابای ترجمه‌ای که مثلا مربوط رمانا و اینا میشه که میخوانم مترجم یک کتاب مثلا افغان باشه. همه کتابا ترجمه شده مثلا کشور ایران است، دیگه فارسی زبان است. خب من در نوبه خودم آرزو میکردم که قدر پیشرفت کنم و قدر یاد بگیرم که بتانم ما یک روز مترجم شوم.
کارشناسان ادبی و نویسندگان نقش نویسنده‌های جوان را در رشد و ایجاد آثار ادبی مهم می‌خوانند. خالده تحسین نویسنده افغان دریافت جایزه ادبی صادق هدایت را برای سمیرا و دیگر جوانان ارزشمند می‌خواند.
این جایزه نه تنها برای خانم کوثری که برای تمام بانوی افغانستان معتبر و بسیار زیاد ارزشمند است، چون نشان می‌دهد که دخترها می‌توانند در هر عرصه کار کنند، فعالیت کنند و نشان بدهند برتری‌های خود، نشان بدهند استعدادهای خود. دختر افغانستان دختر مستعد است. دختر افغانستان ذهن و خلاقیت عالی داره. دختر افغانستان هیچ کمبودی از دخترای دیگر سرزمینان نداره. ولی چرا ما نمیتونیم که زمینه پرورش رشد استعدادشان برشان مهیا کنیم؟
جایزه ادبی صادق هدایت با یاد بود از نویسنده معاصر فارسی زبان و صاحب آثار چون بوفکر، سه قطره خون و کتاب اوسانه سالانه به داستان‌های کوتاه منتشر نشده در زمینه ادبیات داستانی زبان فارسی توسط بنیاد صادق هدایت عطا می شود. در هر دور مسابقه 4 داستان انتخاب می شود که داستان نخست تندیس صادق هدایت و 3 داستان دیگر لوح تقدیر با نام این نویسنده را دریافت می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنیدید که سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شد. چهارشنبه 8 مارچ که گذشت روز زن بود، ما این هفته بخش جالب ها در رسانه ها را با همین مناسبت به 2 جالب آموزنده و معلوماتی در مورد جایگاه زن اختصاص دادیم. از صفحه دوست عزیز محبوب احمدی، اولی زنان وفادار و دومی دعاگوی. نخست زنان وفادار. در شهر ونسبرگ آلمان قلعه‌ای وجود دارد به نام زنان وفادار که داستان جالبی دارد و مردم آنجا با افتخار آن را تعریف می کنند. در سال 1140 میلادی شاه کانراد سوم شهر را تسخیر می کند. مردم به این قلعه پناه می برند و فرمانده دشمن پیام می دهد حاضر است اجازه بدهد فقط زنان و بچه ها از قلعه خارج شوند و بر رسم جوانمردی با ارزشترین دارایی های شان را هم بردارن برون، به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آن باشند. قیافه فرماندهی دیدنی بود وقتی دید هر زنی شوهر خودش را کول دوش کرده و از قلعه خارج می شود. زنان مجرد هم پدر یا برادرشان را حمل می کردن. شاه خندش می گیرد اما خلاف وعده نمی کند و اجازه می دهد بروند و این قلعه از آن زمان تا به امروز به نام قلعه زنان وفادار شناخته می شود. این که با ارزشترین چیز زندگی مردم آنجا پول و چیزهای مادی نبود و این که اینقدر باهوش بودن که زندگی عزیزان خود را نجات دادن تحسین برانگیز بود. جالب دوم دعاگوی، باز هم در مورد زن. آوردند که در بغداد عارف مشهوری میزیست. نزد مردم از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار بود. شهرت و در عین حال نرمخویی و برخورد نیک او با مردم سبب شده بود که بالانشین هر مجلس باشد. روزی با حال بسیار آشفته و نگران بر جمعی وارد شد. اهل مجلس که هیچ وقت او را چنین ندیده بودند متعجب شدند و علت را پرسیدند. عارف گفت: مادرم را از دست دادم. اهل مجلس یکی پی دیگر به او تسلیت دادند و غم شریکی کردند. در همین حال مردی از جمع ملالت کنان صدا زد که های فلانی، به عارفی چون تو نمی آید که در رضای خدا چنین دست پاچه و نگران باشی. عارف با لحن آرام و ملایمی گفت: به رضای خدا راضیم، اما نگرانم که مبادا دیگر عنایتش را از من دریغ کند. دعاگویی داشتم که دیگر نیست. با خواندن این مطلب یاد داستان موسی علیه السلام افتادم که پس از درگذشت مادرش برایش ندا آمد که مواظب باش موسی، مادری که برایت دعا می کرد دیگر نیست. این گونه حکایات تلنگری است برای نسل ما، نسل مغرور و سربه هوایی که با دانش و فناوری نوین بزرگ شده و به زمین و زمان می تازد. نسلی که در بسیاری از موارد خود را بی نیاز از پدر و مادر می داند. نسلی که دانش، شهرت، ثروت و تمامی دستاوردهای خود را فقط و فقط مدیون خود است. به این باورند که همه آنچه دارند فقط ثمره تلاش و استعداد خودشان است و هیچ دست دیگری در آن دخیل نیست. غافل از این که دستهایی هست که در دل شب برای سربلندی و موفقیت آنها بلند می شود و اگر این دستها نباشند حتی راه رفتن برای آنان دشوار می شود. نسل ما باید این دست ها را فراموش نکنن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. کابل زمین، کابل کهنه دیوار و کهنه منزل، کابلی که ده ها شاه، صدها جنگجو با هزاران سرباز با سم ستوران خود گرد خاک او را تا آسمان برده و از این شهر عبور نموده و تا کشورهای افسانوی ره گشودن. کابل تاریخ زخیم و به اصطلاح مردمش اوراق اوراق دارد. خاک کوچه و پس کوچه های این شهر با تمکین ده ها بار به سرما مبدل شده است. نمی دانم این شهر چرا با این همه زخم شکستن و ریختن بار بار قد می افرازد و آب و دانه و رزق روزی هزاران هزار را از زمین حاصل خیز خود بیرون می آورد و سیرشان می کند. این شهر چه دارد که از فاصله های دور دور به زیارت او می آیند و رزق روزی می چینند و حتی شاهانی چون شاهنشاه ظهیرالدین محمد بابر آرامش ابدی خود را در این شهر ترجیح می دهد. عاشقان این شهر فراوانند، عاشق آب و هوا، عاشق سرود و نوا، عاشق قرغه و پغمان، عاشق محجبینان و عاشق ده ها داشته های بیمثال دیگر این دیار زخمی و بسمل. به گفته شاعر فرهیخته، مهتاب ساحل، چون کابلی قدیم پر از پاک بازها، در تو هزار کوچه خرابات سازها. ما هم در این شماره از مجله آزادی روایت داستانگونه یا یادواره‌ای داریم از یک عاشق مجنون صفت بر یک محجبین کابل به نام نسرو جان، گویا نسروی دیوانه، که دوست دیرین مجله آزادی استاد فرهاد جاوید چون گذشته که چندین این گونه ها را تداعی خاطر نموده و قصه های واقعی را به گونه داستان نوشتند که هیچ کدام ساخته و بافته ایشان نه، بلکه همه واقعی هستند که نه تنها مردم کهنسال گواه آنن، بلکه سرودهای فولکلوریک و عاشقانه در آهنگهای ناب آوازخوانان با نام خود در ماندگاری آن رول عمده دارند. آهنگ نسرو نسرو جان استاد فریده مهوش را همه شنیده ایم، و اما کمتر کسی می داند که قهرمان این آهنگ نسرو جان کیست. بیایید به نوشته استاد جاوید فرهاد با سپاس از ایشان گوش فرا دهیم که همکارم جاوید فیضی آن را همرسانی می کند.
روزانه چندین بار مسیر شوربازار تا سراجی و برعکس از سراجی تا شوربازار را با پاهای لچ می پیمود. کاغذهای باطل و مچاله شده را از روی زمین بر می داشت، ماچ می کرد، در جیبهایش می گذاشت و زیر لب می گفت و بال داره. نامش نصرالله بود، مشهور به نصروی دیوانه. چیز نزدیک 40 سال داشت. ریش و موهایش انبو و چرک بود و پلته پلته شده بود. در تابستان و زمستان بالاپوش نسواری رنگ رفته بر تن می کرد. گاه کودکان شوخ گذر سنگبارانش می کردن و او با پاهای برهنش از گیر آنان فرار می کرد. یگان دکاندار دلسوز زخمهای سر و صورتش را که ناشی از سنگ زدن کودکان یلگرد بود، دم در دکان خود می شست و سپس با دادن یک پیاله چای شیرین و نیم دانه نان گرم خشک از او پذیرایی می کرد. دکاندارا هم گاهی از روی سرگرمی و کسادی بازار سر به سرش می گذاشتن و با شلگی از او می خواستن که نصرو جان آهنگت را بخوان. نصرو پس از خوردن چای شیرین با نان خشکی که از سوی دکاندار به او داده می شد، شاید می خواست منت دکاندار را بر خود نگذارد، دست راستش را متکای گوشش می کرد، چشمهایش را پت می کرد و با آواز بلند می خواند: نصرو نصرو جان، جانت قربان، کاکل نصرو به خدا نظر سخی جان، در باغ پغمان چنار بلند است، لبان یارم به خدا نبات و قند است. سپس با اشتیاق شگفت به موهایش دست می کشید و به کمرش نگاه می کرد. دکانداران محله قهقه می زدن و نصرو با گامهای تند از میان آدمهای جمع شده بر دور برش رد می شد و به آنکه به پشت سر نگاه کند بر راهش ادامه می داد. بزرگان محله ما در شوربازار می گفتند که نصروی دیوانه روزی و روزگار آدم هوشیار و بر راه بوده و در یکی از دکانها در نزدیکی دروازه لاهوری شاگرد کفاش یا بوددوز بوده است. اما ناگهان عاشق یاسمین دختر ثروتمند در محله سراجی شده و دختر هم یک دلنیک 100 دل به او دل باخته است. اما هنگامی که از آن دختر خواستگاری کرده، خانواده دختر از دادن یاسمین به نصرو ابا ورزیده و دختر را در عقد نکاح مرد ثروتمندی که 20 سال از یاسمین بزرگتر بوده درآورده است. یاسمین پس از 1 سال زندگی با آن مرد ثروتمند از اثر این آسیب روانی درگذشته و نقاب خاک بر چهره زیبایش کشیده است. وقت نصرو از این ماجرا آگاه شده است، صدمه شدید دماغی برداشته و دیوانه شده است. پدرم یک شب زمستان که همه دور صندلی نشسته بودیم، با لهجه غمگین آب گلویش را قرد داد و گفت که نصرو هیچ قوم و خویش ندارد. پدر و مادرش سالها پیش مردن و شبها در بالاخانه لاله تاراچن در هندو گذر می خوابد و این لاله از بحر رضای خدا و کسب ثواب سه وقت نان برایش می دهد. سپس پدرم آب چشمانش را با دستمال گل سیبی که از جیب کرتی گل سنگش بیرون آورد پاک کرد و دیگر چیز نمی گفت. اما سرانجام یک روز سرد زمستانی که آب در کوزه ها یخ بسته بود و تازه کوچگی ها سر از بالشت خواب بالا کرده بودند، خبر رسید که نصرو شب پشت دروازه چوبی کندنکاری شده خانه پدر یاسمین در سرمای استغانسوز جان باخته است. پیکر بی جانش را لاله تاراچند شفق داخ از کوچه سراجی پیدا کرده و به رسم مسلمانان در مسجد شوربازار که در امسایگی هندوگذر است شستشو و تکفین کرده است. شمار اندکی از باشندگان محل در مراسم تشییع جنازه‌اش اشتراک کرده بودند و ملای محله با بی‌میلی نماز جنازه‌اش را خوانده بود. هنگامی که جسدش را روی چارپایی بوریاباف به سوی شهدای صالحین می‌بردند، اتفاقا آهنگ نصرو نصرو جان جان تقربان از بلندگوی لاسپیکر که بلدیه شهرداری آن را در انتهای کوچه بر پایه بلند چوبی نصب کرده بود بلند بود. مردم از این اتفاق شگفت زده شده بودند. شاید این آهنگ اندوه نصروی گمشده در انبوه تنهایی را که تا لحظه های دیگر در دل خاک می خفت فریاد می کرد. روانت یاسمین باران باد نصروی عاشق.
قصه عشق و عاشقی نصرو جان بود که روزگاری ورد زبان مردم کابل. در این هفته دکلمه مشترک قشنگ به صدای دو دکلماتور خوب کبیر کاووسی و بانو مرضیه عدیل داریم. از شعر دوست مجله فرهنگی آزادی جناب حبیب سادات. به باور آقای سادات این دو دکلماتور سابقه دیرینه در کار ادبی و دکلمه اشعار در سالهای قبل در برنامه های زمزمه های شب هنگام، پیام صبحگاهان، حرف های در نیمه روز و گنجینه سخن اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان را به عهده داشتند. با سپاس از این دوستان به این دکلمه مشترک گوش می دهیم.
هر جا بهار آید و اینجا بهار نه، هر جا بهار آید و اینجا بهار نه، بوی شقایق و سمن خوشگوار نه،
گویی خزان هنوز از اینجا نرفته است، هر سو نمای خاره بود مرزار نه،
شاید که خوشه‌ای نکشد خط بکش زار، شاید که خوشی نکشد قد بکش زار، بر شاخه های سیب و انار برگ و بار نه.
خیز شلیک تیر و تفنگ از میان باغ، آواز مرغک ز درخت چنار نه.
در چشم هر کیار نمایان شود، ولی بر دیده های پرنم یک انتظار نه.
پارینه باغ و دشت و دمن بود لاله‌زار، امسال اما به تازگی سال پار نه. امسال اما به تازگی سال پار نه.
شب بوی بو دگر نفرستد به دست باد، گل را نوای بلبل اندر کنار نه.
باران ببارد ابر بهاری به هر کجا، بر این کویر سوخته لاله‌زار نه. بر این کویر سوخته لاله‌زار نه.
پارچه شعری بود از شاعر معاصر حبیب سادات و صدای دو دکلماتور مرضیه عدیل و کبیر کاووسی. انسان هم موجود عجیبی است، با این همه آگاهی از چالش های حیاتی، اهم از جسمی به یک سلسله تکالیف روانی که سردوچار آن است، در پهلوی درک عالی خود نسبت با سایر جانوران به آن توجه جدی ندارد. و هرقدر که دکتران و دانشمندان متخصص از خطرات آنگونه چالش های یادهانی و توصیه های ابراز کنند، باز هم با آن خصوصیت کسبی گویا خود دانایی هیچ گونه وقعی به آن نمی گذارد. به گونه مثال تا حدودی به تکلیف جسمی و مریضی های حاد و پیشرفته به یاد تداوی و اخذ دارو و درمان می پردازند، و اما به شماری از مریضی های روانی که عاقبت خطرناکتری از این امراض جسمانی و آشکارا دارن توجهی نمی کنن. از آن جمله یکی و ساده آن مشکل بیشفعالی است که کمتر کسی علی رغم داشتن چنین مشکل ارزشی به آن نمی دهد. در بحث روانی این هفته این مسئله مهم در حیات انسان را که شمار زیادی از افراد به آن مبتلاً به بحث می گیریم. این تحلیل مفید و یادکرد روانی را دکتر آریانا پیکار آگاه مسائل روانی برای ما لطف کردند که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
بیش‌فعالی مشکل است که افراد کم شناخت کافی از آن دارند و برای بسیاری کاملا ناشناخته است. شما در اطراف و خانواده تان چند نفر را می شناسید که اعراض و علایم زیر را دارند، اما شاید هیچ یکشان مریض شناخته نشوند و برعکس چسبهای مختلف چون بیکاره، وارخطا، خیالاتی و غیره به ایشان زده شود. بیش‌فعالی می تواند به شیوه های مختلف در کودکان و بزرگسالان بروز کند و اساساً با بروز علایم زیر همراه است. این واژه حاوی دو جنبه اصلی از این شرایط است: نبود توجه کافی و رفتارهای بیش‌فعالی، مشکل در تمرکز و توجه، بیقراری، بیش‌فعالی، مشکل در اتمام تکالیف، بی‌نظمی، تحمل بسیار پایین در ناکامی ها، نوسانات خلقی مکرر، زود جوش بودن، مشکل در مواجهه با استرس، روابط بی‌ثبات و متشنج، عملکرد ضعیف در مدرسه، مشکل با قانون، مشکل در کار، مصرف الکل و یا مواد مخدر، تصادفات مکرر و یا سایر حوادث، روابط متشنج، سلامت ذهنی و فیزیکی ضعیف، تحریک پذیری، بی‌دقتی، عدم تمرکز، مشکل در مدیریت زمان، ناتوانی در غیر فعال بودن، عدم انسجام در فعالیت‌های انجام شده. علاوه بر این افراد هیچگاه در یک جا بند نمی‌شوند. زیاد حرف می‌زنند و به سختی می‌توانند سکوت کنند. این افراد همچنین بسیار کم تحمل و ناشکیبا هستند. متخصصان بر این عقیده هستند زمانی که این افراد در صف، یعنی صف بانک یا سرویس عمومی میستند، نمیتوانند منتظر بمانند تا نوبتشان برسد. علاوه بر این افراد مدام صحبت دیگران را قطع میکنند. بیش‌فعالی در بزرگسالی به اندازه این اختلال در کودکی شناخته شده نیست. با این حال بیش از آنچی ما تصور میکنیم رایج است. این اختلال عاطفی و روانی در فرد خلق و خوی متغیر ایجاد میکند، به طوری که این افراد در سازماندهی کارهای روزانه به مشکل برمیخورند، اعتماد به نفس و دقت کمی دارند. در نتیجه بزرگسالان بیش فعال از ضعف اعتماد به نفس رنج میبرند، در روابط عاشقانهشان به مشکل برمیخورند، روابط اجتماعی اندک و شکستهای زیاده دارند. مشکل اصلی این افراد اضطراب، افسردگی، اختلالات شخصیتی و تمایل به استفاده از مواد مخدر است. بیشتر افراد بزرگسالی که دارای ADHD هستند از وجود این اختلال آگاهی ندارند. آنها تنها فکر می کنند که وظایف روزمره می تواند چالش برانگیز باشد. این گونه افراد در تمرکز کردن و اولویت قائل شدن در کارهای خود مشکل دارند و همین امر موجب می شود ملاقات ها و یا برنامه های اجتماعی خود را فراموش کنند. افراد بزرگسالی که از این اختلال رنج می برند در کودکی خود نیز این اختلال را به همراه داشتند، حتی اگر خودشان هرگز در مورد این موضوع هیچ گونه آگاهی نداشته باشند. نشانه های این اختلال در برخی از افراد بزرگسال ممکن است با گذشت زمان و بالا رفتن سن کاهش پیدا کند، در حالی که برخی دیگر همین نشانه ها را در دوران بزرگسالی نیز به همراه خود خواهند داشت و حتی این شرایط ممکن است بدتر شود. این بیماری ممکن است در خانواده ها به ارث برسد. همچنین شواهد نورولوژیک نشان داده است که این بیماری با تغییرات در رشد و توسعه مغزی همراه است. علل و دلایل ایجاد کم توجهی بیش فعالی. اگرچه علت دقیق بروز این اختلال هنوز مشخص نیست، اما تحقیقات بر روی آن همچنان ادامه دارد. فاکتورهای مختلف در توسعه ADHD نقش دارند. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که شاید ژنتیک در بروز این اختلال نقش داشته باشد. فاکتورها و عوامل محیطی خاص نیز ممکن است خطر ابتلا به این اختلال را افزایش دهد. اگرچه اختلال ADHD باعث ایجاد سایر شرایط روحی و روانی نمی شود، اما برخی از اختلالات دیگر ممکن است به همراه ADHD ایجاد شود. این موارد شامل آن است: اختلالات خلقی. بیشتر بزرگسالانی که به این اختلال مبتلا هستند ممکن است افسردگی، اختلال دو قطبی و یا سایر اختلالات خلقی را داشته باشند. اگرچه تمامی مشکلات خلقی لزوماً به طور مستقیم مربوط به ADHD نیست، اما الگوی تکرار از شکست‌ها و ناکامی‌های مرتبط با ADHD می‌تواند افسردگی را بدتر کند. اختلالات اضطراب. اختلال اضطراب اغلب در بزرگسالان با ADHD رخ می‌دهد. اختلال اضطراب ممکن است باعث ایجاد نگرانی، عصبی بودن و یا سایر نشانه ها شود. اختلال شخصیتی. بزرگسالانی که دارای اختلال ADHD هستند، خطر بیشتری در ابتلا به اختلال شخصیتی مانند اختلال شخصیت مرزی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند. ناتوانی در یادگیری. بزرگسالانی که اختلال ADHD دارند ممکن است در امتحانات اکادمیک نمره کمتری دریافت کنند. تشخیص و تداوی ADHD تحت نظر متخصص و در مرکز رواندرمانی استاندارد با معیارهای شناخته شده و قبول شده بین المللی صورت گیرد.
حرفهایی بود پیرامون پیشفعالی چیست؟ شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.